ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 24 خرداد 1401 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئن 2022 به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با سلام. روز سه‌شنبه بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل خواهان تشکیل نیروی نظامی منطقه‌ای به رهبری آمریکا برای مقابله با ایران شد. به گفته آقای گانتس، کشورهای عرب همسو با آمریکا نیز باید در این ائتلاف باشند و این همکاری نظامی به تقویت همه طرف‌ها منجر خواهد شد. پیش از این هم مقامات اسرائیلی ایده تشکیل ائتلافی از کشورهای منطقه برای مقابله با ایران را مطرح کرده بودند. 5 سال پیش هم ایده تشکیل ناتو عربی مطرح شد و قدم‌های اولیه آن نیز برداشته شد، ولی این پروژه تا کنون به مرحله اجرا در نیامده است. اسرائیل تا کنون با چند کشور عرب منطقه روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی برقرار کرده تا بتواند جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر در منطقه منزوی کند. آمریکا و کشورهای عرب منطقه تا کنون به این پیشنهاد اسرائیل واکنش نشان ندادند. روز سه‌شنبه تجمعات اعتراضی در چندین شهر ایران ادامه یافت. گروهی از بازاریان در عراق، کازرون، میناب و اصفهان در اعتراض به افزایش مالیات بخش خصوصی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، روز سه‌شنبه موبایل فروشان در شهر نجف آباد اصفهان نیز مغازه‌های خود را در اعتراض به ناپایداری قیمت دلار و افزایش مالیات‌ها بستند. در روزهای گذشته بازاریان و کسبه تهران و کازرون نیز دست به تجمع اعتراضی زده و مغازه‌های خود را بسته بودند. افزایش جهشوار قیمت کالاهای مصرفی و وارداتی و از سوی دیگر بالا رفتن بهای ارزهای خارجی سبب شده است بازاریان و صاحبان کسب و کار دست از کار بکشند. بازنشستگان تامین اجتماعی روز سه‌شنبه در ادامه اعتراض‌های صنفی خود در شهرهای زنجان، اهواز، کرمانشاه، شوش و خرم‌آباد تجمع کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز در مقابل استانداری خوزستان اینگونه شعار دادند: دور جدید اعتراض‌های بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از 15 خرداد شروع شد که دولت اعلام کرد تنها 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر را افزایش خواهد داد. معترضان میگویند قرار بود در سال جاری حقوق‌ها در سایر سطوح درآمدی بجز حداقل بگیرها 38% به علاوه 515,000 تومان افزایش یابد، اما این قانون رد شد. آنها تاکید می‌کنند که افزایش حقوق غیر حداقل بگیرها تناسبی با تورم شدید و افزایش روزانه قیمت‌ها در ایران ندارد. روز سه‌شنبه شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، از حمله ماموران امنیتی به خانه‌اش و بازداشت دخترش خبر داد. خانم اکملی در گفتگو با رادیو فردا گفت ماموران امنیتی پس از ضبط وسایل مریم کریم بیگی وی را با خود برده‌اند. به گفته این مادر دادخواه، مریم کریم بیگی که پیشتر نیز مورد بازجویی قرار گرفته بود با اتهام تبلیغ علیه نظام روبروست.
با تبلیغ علیه نظام، چرا تو توییتر کار میکنی؟ دانشگاه، از دانشگاه میخواستن اخراجش کنن، بعدش ما توی اینستاگرام هم نوشتم که چیز، فقط میگن چرا تبلیغ میکنی علیه نظام. بابا ما تبلیغ نمیکنیم، ما دادخواهی میکنیم. دادخواهی جرمش زندان نیست.
شهناز اکملی همچنین به رادیو فردا گفت که دخترش در تماس از زندان گفته است که در بند امنیتی است و تا اطلاع ثانوی به جز آب مطلقاً لب به چیزی نخواهد زد. فرزند دیگر خانم اکملی، مصطفی کریم بیگی، در سال 88 و در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌ها رو در اونجا دنبال کنید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. همزمان با ادامه بنبست در گفتگوهای احیای برجام، وزیر خارجه ایران میگوید پکیج سیاسی جمهوری اسلامی روی میز است. وزیر دفاع اسرائیل خواستار تشکیل ائتلاف منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی به رهبری آمریکا شد. و ابهام درباره تعداد تلفات انفجار کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد فارس. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه صدای شما شنوندگان گرامی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه پاکستان در تهران با اشاره به بن‌بست در گفتگوهای احیای برجام گفت جمهوری اسلامی یک پکیج سیاسی خوب روی میز مذاکره گذاشته و افزود که ایران از طریق نماینده ارشد اتحادیه اروپا در گفتگوهای هسته‌ای با آمریکا هم در ماه‌های گذشته به طور غیر مستقیم در تماس بوده است. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که برنامه ریزی برای سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران تدارک دیده نشده است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با شایان سمیعی کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن و نخست از او درباره اظهارات امروز حسین امیر عبداللهیان پرسیدم.
آقای امیر عبداللهیان سعی میکنه یه مقداری با فرافکنی و بازی با کلمات بخواد حداقل اون خوراک داخلی رو فراهم بکنه، در صورتی که همه ما میدونیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تقریبا 5 ماه پیش وقتی آقای گروسی رفته بود به ایران قرار شده بود که همه دوربین ها آماده باشه و دسترسی به همه مدارکی که آژانس میخواست رو حداکثر تا خرداد ماه در دسترس بگذارن. این عمل انجام نشد. آقای گروسی مجددا 3-4 هفته پیش به ایران رفت، یادآوری کرد که شما باید این مدارک رو به ما تحویل بدید، این کار رو نکردن. و بعد وقتی که آژانس درست در دقیقه 90 که آژانس میخواست قطعنامه بعدی رو بر علیه ایران به رأی بگذاره، ایران آمد و به صورت دستپاچه جمهوری اسلامی یک سری مفادی رو ارائه کرد. اونها قابل قبول نیست. تاریخ هم به ما نشون داده جمهوری اسلامی همیشه سعی میکنه اون کاری که دلش میخواد رو انجام بده، ولی وقتی که میبینه دیگه هیچ راه فراری باقی نمانده، دقیقه 90 یا حتی بعد از اون میاد چیزی رو ارائه میده که بخواد در موردش صحبت بکنه. به نظر من صحبت آقای امیر عبداللهیان زیاد جایگاه بالایی نداره. حتی بعضی از رسانه‌ها در داخل ایران هم این رو ارائه دادن که یک سری روند ضد برجامی در داخل جمهوری اسلامی و نظام وجود داره که حتی یک تله‌ای برای دولت رئیس تلقی میشه. همونجوری که میدونیم حتی روزنامه کیهان هم به این مسئله اشاره کرده که اصلا همه دوربین ها رو ببندید، همه رو بندازید بیرون، نماینده های آژانس هم راه ندید. پس ما رو همه اینها به این نتیجه میرسونه که جمهوری اسلامی به یک اتفاق آرایی نرسیده که بخواد به برجام برگرده.
آقای سمیعی، در حالی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار دیدار با مقامات جمهوری اسلامی شده، اما محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که هیچ برنامه‌ای برای سفر گروسی به تهران تدارک دیده نشده. ارجوبی شما از واکنش ایران به این مسئله چه هست؟
باز مندر این برمیگرده به اینه که جمهوری اسلامی خودشون در داخل خودشون نتونستن به یک تفاهمی برسن. چون وقتی که مدیر کل آژانس میاد میگه من هنوز علاقه من هستم که به ایران سفر بکنم و از راه گفتگو و مذاکره مسئله را حل بکنم، ولی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میاد میگه همچین هماهنگی وجود نداره و همچین برنامه‌ای نیست، و از طرف دیگه آقای امیر عبداللهیان میاد اعلام میکنه که ما از میز مذاکره فرار نمیکنیم، این تضادها رو بین خودشون نتونستن هنوز حل بکنن. شما ببینید وقتی که وزیر خارجه مملکت میاد اعلام میکنه ما حاضر به مذاکره ایم و فرار نمیکنیم، ولی رئیس سازمان انرژی اتمی میگه ما هیچ برنامه‌ای نداریم برای ملاقات، اون هم با کسی که به اصطلاح جمهوری اسلامی باید بیشتر دنبال اونا بدوه تا اون دنبال ایشون بدوه. ولی در حال حاضر به نظر من میرسه که در داخل نظام جمهوری اسلامی یک رأی واحدی وجود نداره برای اینکه با آژانس به تعامل برسن و بتونن به برجام برگردن. حالا یک سری ممکنه منافع اقتصادی برای یک عده خاصی داشته باشه که قطعا داره و به همون دلیل دلشون نمیخواد که این مسئله به راحتی حل و فصل بشه. حتی میبینیم که وزرای خارجه کشورهای اروپایی و امریکا هم به این مسئله اشاره کردن.
آقای سمیعی، وزیر خارجه آمریکا به نوعی هشدار داده در خصوص عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. الان پیش بینی شما از اقدام بعدی آمریکا در صورت عدم همکاری ایران با آژانس چه است؟
به نظر من آمریکا راه گریز برای خودش رو بسیار آسان داره، چون میتونه با یک تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک قطعنامه دیگری از طرف آژانس تایید بشه و به رأی گذاشته بشه و تصویب بشه و ایران رو مقصر شکست مذاکرات احیای برجامی اعلام بکنن و بعد هر کسی دوباره برمیگرده سر نقطه اول خودش. این جمهوری اسلامیست که داره این فرصت رو از دست میده. اگر نه، حتی وزیر خارجه امریکا همونجور که شما اشاره فرمودید گفته ما بر سر مفاد برجامی صحبت کردیم و گفتگو کردیم. این ایران هست که میخواد سایر مسائل رو هم وارد مسئله بکنه که بخواد از آب گلالود ماهی بگیره. مهمترینش هم همین مسئله خارج کردن اسم سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های حامی تروریسم هست که امریکا و سایر همپیمانانش میگن چون اصلا ارتباطی به مسئله برجام نداره ما در مورد اون حرف نمیزنیم. اگر میخواهید در مورد اون حرف بزنید سایر مسائل هم هست که میتونیم اونها رو هم پیش بکشیم. باز هم عرض میکنم به نظر من جمهوری اسلامی علاقمندی چندانی به احیای برجام نداره، چون برای یک عده داخلی این منفعتی داره که مملکت بیشتر تحت فشار باشه.
شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه 24 خرداد و در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه گفت اسرائیل و کشورهای عربی که در نگرانی‌های این کشور در مورد ایران سهیم هستند باید یک نیروی نظامی منطقه‌ای تحت حمایت و رهبری آمریکا تشکیل دهند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در سخنان خود به همکاری‌های امنیتی تل آویو با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که با پیمان ابراهیم در سال 2020 رسمیت یافت و همکاری با مصر و اردن اشاره کرد و گفت که این همکاری‌ها باید گسترش پیدا کند. در همین زمینه دقایقی پیش با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان گفتگو کردم و نخست از او درباره چگونگی تشکیل این نیروی نظامی منطقه‌ای پرسیدم.
آدم چنین خب این حرفی که آقای گنت زده برای اولین بار نیست که از طرف اسرائیل مطرح میشه در ماه‌های گذشته، به خصوص بعد از اینی که در دوره آخرین سال دوره ترامپ اون پیمان ابراهیم امضا شد و امارات متحده، بحرین با اسرائیل روابطشون عادی کردن. خب اسرائیلی‌ها این ایده رو مطرح میکنن که ما باید یک ناتوی عربی اسرائیلی تشکیل بدیم. الان که به خصوص مذاکرات وین راجع به برجام وضعیت مبهمی پیدا میکنه و شاید شکست بخوره، یه مقدارش خب شاید حرف اسرائیلیا برای منطقه جدی‌تر باشه، در نظر بگیریم که امارات، عربستان، اینا هم راجع به اینی که به هر صورت برنامه اتمی ایران به کدوم طرف میره و اینکه اصولا ایران با توجه به نیروی نیابتی که در منطقه داره چه کار میخواد بکنه، همیشه این در دغدغه‌های امنیتی و نظامی رو داشتن. یعنی اسرائیل روی این دغدغه به هر صورت خب بازی میکنه و به نوعی اونها رو به این طرف میرونه که جدی بگیرن تشریک مسائل رو بیان و اسرائیل و امکاناتی که داره، به اصطلاح خصوص که صحبت از اینکه آمریکا هم بیاد و در این زمینه نقشی بازی بکنه و مثلا چتر حمایتی راجع به این نیروی مشترکی که شما بهش اشاره کردید داشته باشه، آقای گنس بهش اشاره میکنه، همه اینها رو تو این شرایط دوباره اسرائیلی‌ها لازم دیدن که مطرحش بکنن. منتها خب کشورهای عربی مشکلشون اینه که نمیخوان این اتحاد و نزدیکی به اسرائیل در تهران بیش از اندازه حساسیت برانگیز بشه، به نوعی با توجه به اینکه همسایه دیوار به دیوار ایرانن یه حالتی از وضعیتی رو ایجاد کنه که دارن به طرف مقابله کامل میرن. میشه تصور کرد که همکاری‌های امنیتی و نظامی بین اسرائیل و بین کشورهای منطقه افزایش پیدا کنه بدون اینکه تحت عنوان یک نام مشخص تعریف بشه، ولی این اتحاد و همکاری بیش از پیش رو به تشدیده.
آقای حسینی فرد، خود دولت جو بایدن نگاهش به تشکیل چنین پیمانی چطور هست با توجه به اینکه میدونیم الان دغدغه‌های ایالات متحده از خاورمیانه به خاور دور به شرق آسیا معطوف شده، جایی که چین قرار داره و بعدش هم الان داستان روسیه هستش، چقدر حاضر خواهد شد که واشنگتن بیاد و یک سرمایه‌گذاری عظیم امنیتی به این گستردگی رو در خاورمیانه دوباره پیریزی کنه؟
آمریکایی‌ها گرچه دارن به طرف پاسیفیک میرن، طرف اقیانوس آرام میرن، مسئله اصلیشون در تعریف امنیت ملیشون مسئله چینه، ولی اون عاملی که در خاورمیانه همیشه تعریف کردن که چرا حضور دارن در منطقه، یکی خب مسئله تامین امنیت انرژی بود، یکی مسئله امنیت اسرائیل. واسه تامین امنیت انرژی خب این مقدار اصولا شناور شده، اون اهمیت سابق نداره، ولی امنیت اسرائیل همچنان در استراتژی امنیت ملی آمریکا خب رول اساسی رو بازی میکنه. منتها این تصور رو دارن که بیش از پیش با عادی شدن روابط اسرائیل و کشورهای منطقه و ایزوله شدن کشورهای مثل ایران، این امنیت خود به خود تأمین میشه. تو همین رابطه هم ما میبینیم که خب دولت ترامپ برخی گام ها رو برداشت برای عادی کردن مناسبات و اینکه اسرائیل به عنوان جزئی عادی از این مجموعه یا این جغرافیای سیاسی منطقه شناخته بشه. الان هم صحبت سر اینه که حتی دولت بایدن یا آقای بایدن که داره میاد ماه آینده به منطقه و سفری میکنه به اسرائیل و عربستان، بخشی از صحبتاش احتمالا با عربستان به رغم همه انتقاده که داره میشه در این رابطه است که بیش از پیش عربستان رو هم به طرف این برونه که رابطهش رو با اسرائیل عادی بکنه، اونم با توجه به اینکه خب بن سلمان یک سری سیگنال ها و نشانه هایی رو در این رابطه فرستاده. اگر با این یعنی با توجه به مصر، اردن، امارات یا بحرین و مراکش اینها دارن عادی کردن رابطشون از سالها پیش یا همین اخیرن، اگر کشور عمده منطقه عربستان سعودی هم به این روند بپیونده، با توجه به اینکه به هر صورت در منطقه ما ببینیم که خود آذربایجان، کشورهای فوز روسیه، ارمنستان، اینها هم با اسرائیل روابط عادی دارن، حتی بعضا ملاحظاتش رو درک میکنن، از این جهتش به نظر میاد که خب آمریکایی‌ها یه مقدار کارشون برای اینکه اون دغدغه رو نداشته باشن و امنیت اسرائیل تامین شده باشه از طریق حضور عادیش در منطقه و اتحادا و همکاری بیشتر امنیتی که با کشورهای دیگه علیه ایران میتونه داشته باشه، یه مقدار در این زمینه هم دیگه دغدغه کمتری خواهد داشت.
آقای حسینی فرد، تاثیر تشکیل چنین نیروی منطقه‌ای چه واکنشی رو از سوی ایران به همراه خواهد داشت؟ آیا این اتفاق به توصیف واقعی گرایان باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی به سمت سلاح‌های بازدارنده از جمله سلاح هسته‌ای بیشتر متمایل بشه؟
خب این صحبتش هست، یعنی برسال در تهران دائم مذاکرات وین که رو به ابهام داره میره، مشکلاتی که دارن با آژانس پیدا کردن، یک نیروهایی هم هستن که صحبت از این میکنن که ما از NPT خارج بشیم، که خب محقور خارج شدن از NPT جز اینی که به طرف سلاح اتمی بریم شاید نشه تعریفش کرد. با همه این احوال خب این درک و دریافت با توجه به تجربه به خصوص این یک دو دهه یا شاید هم 40 سال اخیر حد در ایران که این نوع تقابل آینده نداره، کار نمیکنه، باید به نوعی در جهت حل کلی مسائل با منطقه با جهان پیش رفت. در تهران هم این گزینه هست که ما به طرف سلاح اتمی بریم، هرچند که خب ما میبینیم شرایط مثل کره شمالی یا حتی پاکستان این حرف ها هم آنچنان به لحاظ امنیت داخلی وسیله براشون ایجاد نکرده و بیش از پیش این کشورها به خصوص کره شمالی ایزوله مونده. از این جهتش باید دید که در ایران بالاخره کدوم نگاه غلبه پیدا میکنه، آیا به نوعی این ایزوله شدن بیشتر ایران رو به طرفش میرن یا اینکه یک چرخش اساسی باید در سیاست ها رو دامن بزنن.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
زندگی اینجا خیلی سخت شده، خیلی سخته، هر روز صبح با خبرهای بعد از خواب بیدار شی، با سرکوب، با ناامیدی، خیلی سخته، خیلی سخته هر روز عزادار باشی و بخوای زندگی عادیت هم داشته باشی و همون زندگی عادیت هم نذارن بکنی، با گرونی، با سرکوب، با حق خوری، زندگی اینجا غیر ممکن شده.
آقای رئیس، با این جراحی شما من و امثال من باید در پیش زن و بچه و نوه باید شرمنده باشیم. لطفاً دم از ملت نزنیم. 43 سال دروغ شعار روایت کافیست. امیدوارم آقای رئیسی هرچی بکاری به زودی درو کنیم. به امید آن روز.
راه اجمالی به عملکرد ابراهیم رئیسی ظرف این چند ماه گذشته، تنها چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه این هستش که ملا نصرالدینی در رأس قوه مجریه ایران قرار گرفته. دقیقاً کارهایی که ایشون انجام میده عین همون قصه ملا نصرالدینه که روی شاخه درختی نشسته بود و همون شاخه رو داشت میبرید. این نحوه به قول خودشون جراحی اقتصادی جز این که عرصه رو بر مردم بیچاره ایران تنگ تر کنه هیچ نتیجه و ثمر دیگری نداره. تا وقتی که با همه دنیا سر جنگ و دعوا دارید و تهدید میکنید، سرنوشتی بهتر از این در انتظار شما نخواهد بود. البته ما برای حکومت شما به عنوان ایرانی اصلا و ابدا نه نگران هستیم نه متاسف. شما سزاوار بدترین مجازات ها هستید. ما نگرانیمون برای هموطنانمون هستش که سفرهشون دیگه خالی شده. شرم بر شما باد. خدا سایه شما رو هر چه زودتر از سر ملت ایران و از سر مملکت ایران کم کنه.
این مجموعه‌ای که به نام حکومت اسلامی مثل اختاپوس چنگ انداختن روی کشور و یه مدیریت نکبتی رو دارن پیش میبرن، چه برنامه پیاده کردید؟ شکمای گنده خودتون که با مال نجس و حرام پره، شرف و غیرت و حیثیت و دین و هیچی که سرتون نمیشه اکثرتون. بالاخره این کشور بعد از شماها برای طولهاتون نباید بمونه؟ یه فکری بکنید آخه، یعنی چه دائما یه مش موجودات هار رو انداختین به جون مردم با چماق و چوب بزنن، تیر بزنن، تفنگ بزنن، دستگیر کنن. یه نفر هم یه رودهی بسته سرشون بالا نشسته شب و روز حرف مف میزنه. این کشورداریه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. در ایران همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌های صنفی و ادامه تجمعات بازنشستگان، حجت الله عبدالملکی وزیر کار استعفا داد. او اولین وزیری است که در کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت 13 از سمت خود کنار می رود. او علت استعفایش را افزایش هماهنگی در دولت عنوان کرده، اما بسیاری این اقدام را پیش دستی او برای جلوگیری از استیضاح زودهنگامش دانستند. همزمان رضا فاطمی امین وزیر معدن، صنعت و تجارت هم نتوانست به پرسش نمایندگان مجلس درباره علل ضعف این وزارتخانه در اداره امور پاسخ قانع کننده بدهد و زمزمه های استیضاحش قوت گرفته است. اما آیا مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی در ایران با رفتن وزرا و جایگزینی افراد جدید حل و فصل خواهد شد؟ در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهدی بیگ.
در دانشگاه ایدئولوژی های اقتصادی این چنینی تدریس می کرد.
ما 15 تا کشور داریم که شرکای تجاری اصلیمون هستن. می تونستیم پیمان دوجانبه پولی با اینا ببندیم، بعد آمریکا اینقدر ما رو تحریم دلار بکنه که خفه بشه. به قول احمدی‌نژاد تحریم دونش پاره بشه.
در تلویزیون از ساخت لامبورگینی توسط جوانان ایرانی خبر می داد.
یه دونه لامبورگینی درست کردم.
شهریور پارسال هم با ایده های این چنینی به عنوان وزیر پیشنهادی کار برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفت.
و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول ایجاد اشتغال نیست.
رئیس جمهوری ایران هم اینطور از او حمایت کرد.
آقای عبدالملکی خب جوان، پاکدست، فساد ستیز، دانششون دکترای اقتصاد از فریختگان در واقع دانشگاه و اساتید دانشگاه در اقتصاد، دوم تجربه.
در نهایت به عنوان جوانترین وزیر کابینه دولت 13 کارش را شروع کرد. در مقام وزیر کار حرفهای عجیب زیاد زد، از جمله ایجاد شغل با 1,000,000 تومان سرمایه. البته عملکردهای اقتصادیش هم همواره با انتقاد شدید روبرو بود، از جمله افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر که دوره تازه اعتراضات بازنشستگان را در پی داشت. برنامه خاصی هم برای ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری ارائه نکرد. البته در اولین دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی به عنوان وزیر کار از تعریف و تمجید آیت الله خامنه ای بی نصیب نماند.
حالا این بیاناتی که آقای وزیر کردن بیانات بسیار خوبی بود، گزارش خوبی ایشون دادن و تصمیم هایی که گرفتن انشاءالله دنبال کنید این تصمیم ها تحقق پیدا کنه.
تصمیم هایی که یا اشتباه بودند و یا محقق نشدند، عبدالملکی در نهایت بعد از حدود 9 ماه از سمتش استعفا داد. استعفایی که به گفته تحلیلگران اگر انجام نمی‌شد ممکن بود به استیضاح او بیانجامد. او دلیل استعفایش را افزایش هماهنگی بیشتر در دولت عنوان کرده. وزیر پیشین کار البته همچنان در دولت ماندگار است. این سمت جدید حجت الله عبدالملکی در دولت و همینطور معرفی سرپرست جدید وزارت کار از زبان سخنگوی دولت.
ایشون به عنوان مشاور رئیس جمهور در این عنوان جدید همکاریشون رو با دولت ادامه خواهند داد. آقای دکتر محمد هادی زاهدی وفا، استاد شناخته شده علم اقتصاد، از امروز به عنوان سرپرست جدید این وزارتخونه منصوب شدن. آقای دکتر زاهدی وفا پیش از این و از ابتدای همین دولت به عنوان معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور همکاری تمام وقتی رو با همین دولت داشتند.
محمد هادی زاهدی وفا 59 سال دارد و گفته می شود دکترایش را از دانشگاه اتاوای کانادا گرفته. در سوابق او ریاست مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق و معاونت اقتصادی وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد دیده می شود. اما از سوابق جالب آقای زاهدی وفا عضویت در شورای عالی مرکزی تحت عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. مرکزی که 11 سال پیش و به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شد. برای تحقق سندی که قصد دارد تا سال 1444 ایران را به خواستگاه تمدن اسلامی ایرانی تبدیل کند. سال 96 یکی از نمایندگان مجلس بودجه این مرکز را 8 میلیارد تومان در سال اعلام کرد. مرکزی که خروجی آن اصلاً مشخص نیست. حجت الله عبدالملکی داعیه دار تبدیل ایران به تمدن نوین اسلامی با استفاده از اقتصاد مقاومتی بود. کارنامه زاهدی وفا میگوید راه او همچنان ادامه دارد. البته معلوم نیست با وجود سوابقی این چنینی بر سر اشتغال، معیشت و رفاه کارگران چه خواهد آمد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و ما انفجار و انتشار گازهای سمی در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد فارس بر اساس آمارهای رسمی دست کم 133 مصدوم بر جای گذاشته است. این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محیط کار را گوشزد می کند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره انفجار و انتشار گازهای سمی در این کارخانه ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
کارخانه تولید کربنات سدیم فیروزآباد با مالکیت بخش خصوصی و مشارکت بانک صنعت و معدن مرداد ماه سال 99، یعنی کمتر از 2 سال پیش افتتاح شده. البته فازی که این مشابه سال 97 در حال فعالیت بوده و در کل حدود 1300 نفر در این واحد صنعتی مشغول به کار بودند. از همون ساعات اولیه وقوع این فاجعه مثل همیشه زد و نقیز گویی های مقامات مسئول هم درباره تعداد مصدومین و تلفات احتمالی و هم درباره نوع و شدت حادثه انفجار شروع شد. خب ابتدا گفته شد که تنها 5 نفر مصدومیت دارن، اما ساعتی بعد خب آمارهای متفاوت تری ارائه شد و بر اساس اون چه که از منابع محلی شنیده میشه متاسفانه آمار تلفات این فاجعه بالاتر از اون چیزی است که رسانه‌های حکومتی اعلام میکنن. نکته بعدی این هست که ابتدا گفته شد مخازن آمونیاک دچار نشتی و انفجار شدن، اما الان گفته میشه که آمونیاک نبوده و مخازن حادثه دیده حاوی گاز نیتروژن بودن. علاوه بر تولید کربنات سدیم و جوش شیرین در بخشی از این شرکت کار استخراج میعانات گازی هم انجام میشده و ظاهراً حادثه در مخازن این بخش اتفاق افتاده. در هر حال این فاجعه یک حادثه معمولی و اتفاقی نمیتونه قلمداد بشه. دلیل عمده و اصلیش ناامنی و نبود ایمنی در محیط کاره. در ایران کارفرماها هیچ الزامی نمی‌بینن که بخوان برای موضوع ایمنی و حفظ جان کارگران هزینه بکنن و این به طور مستقیم به میزان نفوذ و ثروت و قدرتشون بستگی داره. و خب در همین حادثه اخیر مالک شرکت از جمله کسانیه که صاحب ثروت و نفوذ بسیاره و چندین شرکت و کارخانه از جمله پتروشیمی کاوه در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، گروه صنعتی شیشه کاوه، کارخانه کربنات مراغه و چند شرکت دیگر رو در تملک خودش با نام گروه صنعتی کاوه داره که قبلا در همه شرکت‌های تحت مالکیت اون حوادثی مشابه همین انفجار و آتش‌سوزی رخ داده. در سال 96 در پتروشیمی کاوه انفجار و آتش‌سوزی در یکی از واحدهای فرآیندی این پتروشیمی رخ داد که منجر به سوختگی تعدادی از کارگران اون واحد شد. فروردین سال گذشته، یعنی فروردین سال 1400 هم مجدداً در یکی از واحدهای متانول همون پالایشگاه، یعنی پالایشگاه کاوه، حادثه آتش‌سوزی و مصدومیت کارگران اتفاق افتاد. و در واحد تولید کربنات سدیم مراغه هم خاطر نشت پساب صنعتی به مزارع و زمین‌های کشاورزی اطراف، خب صدمات زیست محیطی بسیاری به اون منطقه تحمیل شد. با این همه و با این کارنامه که البته باید تهدید به اخراج کارگران معترض به شرایط کار رو هم بهش اضافه کرد، مالک گروه صنعتی کاوه نه تنها ملزم به رعایت اصول ایمنی نمیشه، بلکه نشان افتخار و تقدیر هم از اتاق بازرگانی و دولت هم دریافت میکنه. اساسا در حوزه ایمنی ضعف بسیاری وجود داره و سازوکارهای موجود به شدت ناکارآمد هستن. هم حاکمیت و هم کارفرما که غالبا از وابستگان به حکومت هم هستن، تنها و تنها بر تولید، افزایش تولید و کسب سود بیشتر تاکید و تمرکز دارند و مسئله ایمنی برایشون در اولویت نیست. و از طرف دیگه به دلیل نبود نهادهای مستقل از دولت و کارفرما برای ارزیابی و بازرسی شرایط ایمنی کارگاه‌ها و اینکه تصمیم گیرنده در مورد مباحث ایمنی کار خود کارفرمایان هستند و هیچ گونه نظارت و قوانین بازدارنده‌ای در خصوص بحث ایمنی کار وجود نداره، متاسفانه شاهد بروز فجایعی هستیم که عملا دستگاه‌های دولتی می‌بینیم که روی اون سرپوش می‌ذارن. و همیشه هم این گونه بوده که در هر حادثه‌ای کارگر و نیروی کار مقصر اصلی معرفی شده و نه کارفرمایی که نه کارگرش رو آموزش میده و نه حتی تجهیزات اولیه ایمنی رو در اختیار کارگر می‌گذاره.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شماره 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هست. میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید و ما اونها رو در بخش های مختلف خبری پخش میکنیم. اما بیش از 40 روز از بازداشت شماری از فعالان کارگری و صنفی معلمان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌گذرد. آنها از جمله رضا شهابی و اسکندر لطفی در ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی در تهران بازداشت شدند، موضوعی که اعتراض‌های گسترده‌ای را هم در ایران و جهان به همراه داشته است. در همین حال رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از روز دوشنبه هفته جاری اعتصاب قضایی خود را آغاز کرده است. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، در ارتباط با برخوردها با فعالان صنفی در ایران ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
ما در ارتباط با پرونده فعالین کارگری، فعالینی که در حوزه فرهنگیان و معلمین، با پرونده هایی که در این رابطه در این حوزه روبرو هستیم، واقعا با یک نقض اساسی سیستم قضایی روبرویم. اول از همه وقتی ما صحبت از فعالین حوزه های کارگری و معلمین میکنیم، این موضوع رو باید بیاد داشته باشیم که فعالینی که در این زمینه دارن تلاش خودشون میکنن که صداشون رو به مسئولین برسونن، حوزه بسیار متفاوتی هستن نسبت به فعالینی که فعالیت‌های سیاسی دارن. از این جهت که اینها دارن از حقوق صنفی خودشون دفاع میکنن و یک جمله معروفی که حق خواهی جرم نیست رو میتونیم در مورد اینها به روشنی بهش اشاره بکنیم. حالا زمانی که ما با دستگیری این گونه افراد روبرو میشیم، واقعا من فکر میکنم که یه جورایی خط قرمز سیستم قضایی رو میتونیم ببینیم که به جاهایی رسیده که حتی صدای مسائل معیشتی افراد از این دست رو هم اصلا بر نمیتابه. الان واقعا وضعیتی که مثلا مثل آقای رضا شهابی باهاش در ارتباطه که وارد اعتصاب قضا شده، خب با اون سخن معروفی که گفتن که به اصطلاح زنده نخواهم بیرون بیام، اینا میتونه خیلی به ما این رو برسونه که به صورت خیلی جدی ما با یک خطر خیلی قریب الوقوع مواجه هستیم و اون اینه که صدای این فعالین گویا به گوش مسئولین نخواهد رسید به این راحتی ها. در جوامع بسیاری، نه تنها در کشورهای پیشرفته مثل اروپایی یا آمریکایی، در کشورهای بسیار زیادی صنف معلمین به خصوص و همچنین کارگران از یک احترام خاصی برخوردار هستن، برای که من فکر میکنم که اگر بخوایم اینو به صورت یک مسئله جهانی بهش نگاه کنیم، معمولاً اینجور اصناف و این اقشار از عده افرادی هستن که در طبقات از جامعه برآمدن که کمتر به مسائل دست بالای سیاسی بخوان توجه بکنن نظر دارن و بلکه معمولا افرادی هستن که بسیار از قشر زحمتکشی هستن که فقط دارن تلاش میکنن که مسائل مربوط به شغل خودشون رو ارتقا بدن. حالا ما وقتی با موجی از دستگیری ها از این دست مواجه میشیم و برخوردی که کاملا با این مسائل صنفی به صورت امنیتی و سیاسی میشه، میتونیم به این نتیجه برسیم که هیچ گونه صدایی رو در حال حاضر در داخل ایران جمهوری اسلامی نمیخواد بشنوه، حتی افرادی که مسئولیت تربیت بچه های ما به عهده اونا هست. قشر فرهنگیان از اقشاری هستن که چه در دوران جنگ چه در دهه های 70 و 80 همیشه با مسائل مختلف معیشتی دست به گریبان بودن، با این وجود کمترین میزان اعتراضات رو داشتن و همیشه تلاش کردن که در چارچوب مسائل قانونی پیش برن. ولی الان در این حال میتونیم به عنوان یک پدیده‌ای بهش نگاه بکنیم که در میان سایر اعتراضاتی که در داخل ایران صورت میگیره، این اعتراضات خیلی هدفمند و خیلی آهسته و پیوسته داره پیش میره و چارچوبش رو هم خیلی مشخص کردن، برای اینکه مسائل قانونی در این رابطه وجود داره و ما اگرچه که با نقص کمبود قوانین مناسب هم در ارتباط با اصناف کارگری و فرهنگیان مواجه هستیم، اما به خصوص این دو قشر دارن تلاش میکنن که از اون آنچه که هست، از اون حقی که الان براشون قرار داده شده و در قوانین موضوع بهش به صراحت اشاره شده، به اون قوانین استناد بکنن. در نتیجه اینه که به قول یکی از معلمین که حرف بسیار زیبایی زد، گفت الان ما به جایی داریم میرسیم که اگر صحبت از اصول قانون اساسی بکنیم، انگار داریم حرف خلاف قانون و یک حرفی که جرم داره رو داریم به عنوان میکنیم. بنابراین میتونیم بگیم که در این رابطه توی این مرحله هستیم که استناد کردن به قوانین موضوع داخلی الان یک جور جرمنگاری نانوشته از طرف جمهوری اسلامی محسوب میشه.
پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا بود و ساعت پیش با رادیو فردا درباره مسئله برخورد با فعالان صنفی در ایران از سوی نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی توضیحاتی رو ارائه میداد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است. تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما مسعود احمدی یکی از مؤثرترین شاعران و منتقدان دهه 60 به بعد در سن 78 سالگی به دلیل عوارض ناشی از بیماری و نارسایی ریوی در تهران چشم از جهان فرو بست. همکارم کیانوش فرید نگاهی داره به زندگی کوتاه او.
یله بر ابرها چطور بنویسم از همدلی با طبیعت، از حرمت من، از احترام به تن و از آن دوست داشتن که ابدا از بدن شروع نمی شود در بستر تمام. وقتی یکی دوتا نیستند مادران و دختران زنده به گور، پدران و پسران همه کر و کور، به آرزوهای جوانمرگ، رویاهای لب دوخته، امیدهای سوخته. چطور بنویسم از تو، از خودم، از هر دو و از آن زمان که با جان و تن آسوده یلیم بر ابرها.
شعر و صدای مسعود احمدی شاعر را می شنیدید که سرانجام بعد از دوره طولانی تحمل رنج چشم از جهان فرو بست. به آخر خودم نزدیک می شوم نام یکی از مجموعه شعرهایش بود و چقدر این عنوان شبیه چند سال آخر عمرش بود، چند سالی که به پایان خودش نزدیک شده بود قبل از آن که واقعا تمام شده باشد. حالا اما واقعا تمام شده و رفته است، اما زندگی و شعرهایش به ماندگاری همان سطری از شعرش که گلهای داوودی را هر غروب در گلدان می گذاشت ادامه خواهد داشت. مسعود احمدی شاعر نیمایی که از اواخر دهه 60 به بعد حضوری چشمگیر در حوزه فرهنگ، شعر و ادبیات داشت و به غیر از سرویراستاری بسیاری از کتاب‌های ادبی آن سال‌ها، مسئول صفحات شعر مجله‌هایی چون نگاه نو، صدای امروز و دنیای سخن بود. هوشیار انصاری‌فر منتقد و شاعر درباره مسعود احمدی.
برای رسیدن به سطرهای پخته و احترام انگیزی که ما به خصوص در نیمه دوم حیات شاعری مسعود احمدی ازش خوندیم، سیری طی شده طولانی، حتی طولانی تر از اون چه که در عمل رخ داده، به دلیل اینکه که شاعری بوده که دیر هنگام میشه گفت شاعری رو شروع کرده یا به هر حال جدی گرفته، یعنی در اواخر دهه 60 نیمه اول حیات شاعریش و به خصوص در همون سالهای اول در یک بازه زمانی کوتاه نسبتاً مجموعه های متعددی در آورد که اون رو از یک شاعر اشعار موزون نیمایی مثل بیشمار شاعر دیگه که میشناسیم و نمیشناسیم بدل کرد به یک شاعر زنده حی و حاضر معاصر. باید اگه بخوایم دقیق تر حرف بزنیم باید از ادوار شعر ایشون حرف بزنیم. چیزی جز گفتگو و مکالمه با شعر سالهای شاعری خودش نبود. منتقد بود به شعر ساده، به شعر پیچیده، شعر زبان، ولی در این حال مثل یک موجود زنده واکنش نشون میداد و تأثیر حتی مخالف رو در شعرش میتونستی به صورت خلاقانه و حقیقتا همونطور که ابتدای عرضمم گفتم احترام انگیزی مشاهده کنیم.
مسعود احمدی متولد سال 1322 در کرمان در فروردین سال 98 نزدیک منزلش در حین عبور از خیابان تصادف کرد و به خونریزی مغزی دچار شد. او مدت‌ها در کما بود و بعد از آن در خانه‌اش تحت مراقبت و پس از آن در اواخر سال 98 به یکی از خانه‌های سالمندان تهران منتقل شد. زنی بر درگاه، روز بارانی، برگ ریزان و گذرگاه، دونده خسته، قرار ملاقات، صبح در ساک، بر شیب تند عصر، برای بنفشه باید صبر کنی، دو سه ساعت عطر یاس و دیگر نبودم، مرده بودم، از جمله کتاب‌هایی هستند که از او به جا مانده است.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 22:44 دقیقه است به وقت تهران. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 12 نیم شب تقدیم شما خواهد شد.